بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که در وجود ذهنی صور موجودات که در ذهن حاصل شد، شما آقایان حکمای مشا می فرمایید که علم از کیفیات نفسانیه، صورت علمیه از کیف نفسانیه. بنابراین کیف که شده میشه از اعراض، و انسان که به صورت خارجی اشیاء علم پیدا کرد، مثلا به جوهر عالم شد، نباید بگیم که بدو عالم شد، برای اینکه صورت جوهریه که حاصل نشد. جوهر جوهره، و این صورت که حاصل شده این که عرض است، کیف نفسانیه. پس باید این که صورت حاصله در ذهن است مطابق اون شیء خارج نباشه. و اگر بفرمایید که نخیر اون هست، خارج هست، پس باید بفرمایید این صورت حاصله هم جوهر است هم عرض. این یه اشکال بود که فجوهران معرضن کیفش تمه. بعد اشکال دوم بر آقایان باز این بود که ما این مقولات اشیارا که در تحت مقولات مندرجن به استثنای کیف، چون صورت حاصله در ذهن خودش کیفه، به استثنای کیف اون مقولات نهگانه دیگر را که ادراک کردیم، از جوهر و کم و عین و متاب و جدب و اینها، میبایستی همه صورت علمیه باشن و هستن، و صورت علمیه هست کیف. پس این مقولات هم باید بوده باشن مندرج در تحت یه مقوله، مقوله کیف. این یک اشکال که ام کیفه تحت الکیف کلون قد وقع، کلون به استثنای خود کیف، که کیف خارجی صورت حاصلش در ذهن آمده، این دیگه خودش کیفه، این دیگه در تحت هیچ مقوله مندرج نیست، خودش کیفه، مقوله دیگر مندرج نیم. از اون که بگذری میبایستی که مقولات دیگر در تحت مقوله کیف مندرج باشه. بعد این دو اشکال را جواب فرمودن از شیخ نقل فرمود که اون چرا که مثلا صورت، حالا من با مثال یکی را، صورت جوهریه رو که ادراک کردیم، آن معقول ما ماهیت جوهریه است، و این معقول ما که به ذات صورت جوهریه است، به نحو عرض عام بر او صادق میاد کیف، نه در تحت مقوله کیف باشه، بر همه صور علمی صادق هست، صور علمی انسانی، صور کسبی مکتسب، بر همه اینها صادق است که او، که هر یک از اینها کیفن، اما صدق کیف بر اونها به نحو عرض عام بر اونها صادق است، که به تعبیر کتاب اونها هستند مصدوق عرض آن و الا مصداقاً هر یک در تحت مقوله خودشون مندرج هست. لذا جوهر ادراک شده و جوهر خودشه، ولو اینکه در نفس آمده عرض عام به نحو عرض عام که بر او صادق باشه، صدق مفهوم شیئی به نحو عرض عام بر اون شیء لازم نمیاد که اون شیء از هویت خود، از مقوله خود، از ذاتیت خود، حقیقت خود به در برود. مگه شما نفرمودی که وجود عام، مفهوم وجود عام بر همه موجودات صادق است؟ عرض عام، مفهوم وجود عام بر همه موجودات صادق است و در متن واقع خارج هستی هر موجود برای خودش اون موجود است. صدق عرض عام ایجاب نمی کنه که اونها ذاتیات خودشون به در برود. اینجا هم هاکذا صدق کیف به نحو عرض عام بر این حقایق ایجاب نمی کند که این هر یک از اینها از ذاتیتشون، از مصداق اون مقوله بودنشون، از خود اون مقوله بودن اینها به در برون، این راه نداره. ملا جلال دبانی هم که به عرض رسوندیم، ایشون هم که جواب فرمودن، مرجع و معال جواب ایشون هم به همین جواب جناب شیخ و آقایان مشاب. ثم صحبت به اینجا رسید که جناب آخوند به نحو هشداری تنبیه در پیرامون جواب آقایان بعد رسوندیم که این مطلب را در چند جای کتابش، در همین کتاب در جواهر و اعراض که یاد داشت فرمودی، در جاهای دیگه به تفصیل بحث فرمود و همونی که از جواهر و اعراض این کتاب یاد داشت فرمودید خیلی مفصل بعد رسوندیم. نگاه بفرمایید، حالا گر نگاه فرموده باشید که چقدر خوب بود و که به عنوان تنبیه داره میفرماد این تنبیه دنباله فرمایشات آقایان است در جوابی که دادن و این دنباله این که اون آقایون که جواب دادن که این ماهیت خودش جوهر هست، جوهر مدرک شد، منتها در ویاهزه همون معقول است، همون حقیقت است، در خارج آمده از و بوجودت پل خارج کاند لاپی موضوع. برای اینکه این معنا درست پیاده بشه و بنشینه تمثیل فرمودن، تنظیر فرمودن، گفتن که تشبیه معقول به محسوس، مثل اینکه پاره ای از مغناطیس را در دست بگیرید، حالا این کف دست را تشبیهن به ذهن، در کف دست هست براده آهن خارج را مثلا این را جذب نمی کنه. اما اقتضای طبیعتش اینه، همون طبیعت مغناطیس در کف دست هست، از طبیعتش به در نرفته، منتها از کف دست بگذاریدش بیرون، بعد می بینید که اون آهن، اون براده آهن را جذب می کنه، می گیره. حالا چه از کف دست بیرون باشه و چه در کف دست باشه، طبیعت مغناطیس عوض نشده، طبیعت مغناطیسه، جوهر مغناطیسه، منتها در کف دست هست، نمیتونه خارج رو جذب کنه. و اذا خرج از کف دست در خارج تحقق پیدا کرده، میبینید که این جذب میکنه. این صورت جوهریه همینطوره، در بیای ذهن هست، مثل اون خط مغناطیسه، در کف دست هست و خارج که آمده اقتضایش اینه که لافی موضوع است و کذا، نه اینکه در پیاز ذهن بوده باشه، طبیعتش چیز دیگه باشه، داخل در مقوله دیگه باشه، اینو بیارید باره در مقوله کیف قرار بدهید به ذات مصداق بوده باشه، این نه. این فرمایش رو، تنزیل رو، تمثیل رو اون آقایون در تعدیه مرادشون آوردن. رسیده بودیم به لیولم که هشداری جناب آخون بود در پیرامون تمثیلشون. حالا آخون داره همین که عرض کردم عنوان تنبیه ولی اون که در همون مورد جواهر و اعراض تفصیلا وارد شده ذهن شریف شما میخواند، ایشون هم دیگه داره توضیح میفرماد، هشداری میده، زیادت ایزاه و مزید استفسار و این طوری. بله، بعد میفرماد که این فرمایش، این تمثیل رو که این آقایون فرمودن ببینیم یعنی چه. جوهر معقول حالا الانه تا برسه که بیان بفرماد، میفرماد جوهر معقول، میفرماد جوهر معقول. خب ما همه منطق خوندیم و شما هم خوندید و میدونید و اصطلاحات آشنایید و حکمای بزرگوارید و چنین و چنان. با وصف عنوانی معقول، جوهر معقول یعنی چه که شما میفرمایید در ذهن هست اینطور، در خارج هست اونطور. جوهر معقول و تقررش فقط در ذهن است، با وصف عنوانی معقول که در خارج توقف پیدا نمی‌کنه. یعنی چه جوهر معقول؟ الان این چند سطری رو که می‌فرماد لیس، تا بیاد اضراب کنه، عرض کردیم اون بل المراد اضراب کنه. بله، این ابتداعا در ذهن رو می‌شورونه که این جوهر معقول یعنی چه. در خارج آمده اختزاش اینه. شما چطور می‌خواهید که این طبیعت را با وصف عنوانی معقول در خارج بیاورید و او رو تشبیه فرمودید به قطعه آهن ربا که در ذهن است اونطور، در خارج هست اینطور؟ این تشبیه که نادرست می‌نما. اون قطعه آهن ربا در خارج جزئی متشخص متعین کذا و کذاست، در کف دست بوده باشه اون جزئی کذایی، در خارج بوده باشه، در خارج کف دست بوده باشه اون جزئی کذایی. اما جوهر معقول با وصف عنوانی معقول، این وعاش فقط ذهن است و بخواد خارج بیاد دیگه نمیشه او را با وصف عنوانی معقول آورد در خارج. پس این تشبیه شما به تشبیه این جوهر معقول به این مغناطیس یعنی چه؟ از چه صورت، به چه صورت، به کدوم، به چه وجه، به کدوم نه، چجوری وفق میده؟ بله آقا، که پاره مغناطیس در خارج واحد شخصی جزئیه، چه در کف دست باشه، چه در جیب آقا باشه، چه در خارج کف و جیب و اینها باشه، این جزئیه. اما شما نفرمایید که جوهر معقول با حفظ وصف عنوانی معقول در ذهن است، مثل مغناطیس در کف دسته و در خارج ذهن هست. کی در خارج ذهن هست؟ جوهر معقول دارد او رو میرد خارج ذهن، مثل همون قطعه مغناطیس است که در خارج کف دست قرار گرفته. این تمثیل، تقریب، تنظیر وفق نمیده و جوهر معقول را حق ندارید که موضوع این دو موتن وجودی قرار بدی. جوهر معقول در ذهن، جوهر معقول در خارج نامعقوله، برای اینکه در خارج که آمد دیگه معقول نیست، هست شخص و جنسی. پس یعنی چه؟ این رو که آقایون میدونن. پس به چه عنوان این تو تنظیر فرمودن؟ حالا ابتدا میشورانه لیس المراد فرماششون که جوهر معقول با وصف عنوانی معقول بر میاد به خارج و اینها که حرفشو میزنه، بل المراد وقت بیانشون را که حکم رو میبره روی طبیعت منحیث و هیه لاب شرط کلی طبیعی که میفرماین ولی یعلم ها هنا ان معنا قولهم ان کلیات الجواهر جواهر لیس، که برز رسوندیم اضراب لیس بر المراد لیس ان المعقول خبر لیس ان یکونوی که بد میاد، عبارت رو که درست فرمودید، لیس ان المعقول من الجوهر الذي یوسف به انه فی الذهن و لهو، برای معقول جوهر محلون که فرمودید اون محل بوده باشه ذهن، که محل مستقنن انه، مستقنیست از معقول. چرا مستقنیست از معقول؟ دلیل استغنا، فانه قد یزول انه صور الجواهر العقلیه و تعود الیه. وجه استغنا اینه که میبینید انه از این محل که ذهن است، یزول صور الجواهر العقلیه و تعود صور الجواهر العقلیه الیه، به این محل. حالا ذهن هست، صور الجواهر العقلیه نیست، و ذهن هست، صور الجواهر العقلیه هم هست. پس این محل که ذهن است، چه صور عقلیه جواهر عقلیه باشن چه نباشن، او به حال خود هست. پس امری که محلی که موجودی که ذهن است، چه صور جواهر عقلیه بیان چه نیان، او به حال خود هست. پس این محلی است که مستقنن از این صور جواهر عقلیه، مستقنن انه از او جوهر معقول. خب لیس این فرمایش یکونو به حیثو، عرض کردیم دیگه اون تلک صورت اونها زائده، اون باب زائده، تصریف فرمودی لیس یکونو به حیثو یوجد. کی یوجد؟ جوهر معقول، معقول من الجوهر. اون معقول من الجوهر با وصف عنوانی جوهر چطور در خارج میخواد اونو بیارید؟ معنا نداره. لیس یوجد و تارتن فی الخارج لا فی موضوع و تارتن فی الذهن فی الموضوع. دومی درسته، تارتن فی الذهن فی الموضوع درسته، اما نمیتونید اینو در خارج هم بیارید که بفرمایید این معقول فی الذهن تارتن فی الخارج. و تشبیه فرمودید کالمغناطیس الذی فی الکف فانه به حیث یجذب الحدید تارتن کما اذا کان فی خارج الکف، که کف رو تشبیه به ذهن کرده. ولا یجذبه اخرى تارتن اخرى کما اذا کان فیه، در خود کف بوده باشه جذب میکنه. خب این لیس مرادشون، بله این حالا این لیس مرادشون اینطور. چرا لیس؟ برای اینکه فإن هذه مغالطتون، اینطور تشبیه و تنظیر بین جوهر معقول با مغناطیس، این مغالطه و این آقایون اینها را توجه ندارن دارن. خب حالا صورت مغالطه، فإن هذه مغالطتون من باب تزییع الحیثیات و اهمال الاعتبارات. حالا این تزییع حیثیات، اهمال اعتبارات با حیثیت معقول، با اعتبار معقول، معقول باشه. معقول عبارت اخرای چیه؟ عبارت اخرای چیه؟ چه معنای معقول؟ عبارت اخرای کلیست دیگه، وقتی معقول شد یعنی کلی دیگه. پس معقول عبارت اخرای کلی هست، با حیثیت کلیت، با اعتبار کلیت. میشود گفتش که این شی با اعتبار کلیت بوده باشه در خارج؟ تارتن فی الخارج راه نداره، بلکه با اعتبار و حیثیت کلیت فقط موطن ذهنش در موطن تقررش در ذهن است، بلکه هست کلی عقلی، کلی عقلی هست به اجتماع صفت و موصوف هر دو در ذهن. تزییع حیثیات و اهمال اعتبارات میشه و اخذ کلی مکان جزئی میشه. بل اخذ کلی، کلی کی باشه؟ جوهر معقول. جزئی کی باشه؟ مغناطیس خارج. شما بله دارید در این تنظیر، اگر همی هوه هوه بخواهیم که به ظاهر فرما شما معنا کنیم، باید اخذ کلی مکان جزئی بشه، یعنی اخذ جوهر معقول مکان مغناطیس بشه. مغناطیس خارج جزئی، کف دست و جیب و چه و اینها که اینو کلی جزئی در هر موطن هست، اما همون جزئی متشخص است. فإن الکلی الذی ذاته فی العقل علی رأیهم یستحیل وقوعه فی الاعیان. پس آقا موضوع بحث رو لیس مراد آقایون لیس ان المعقول چطور، پس محط نظر این باشه که جناب آخوند می‌فرماد که جوهر با حیثیت و اعتباریت و عنوان کلیت شما این موضوع رو نمیتوانید بدوانید تارتن فی الخارج تارتن فی الذهن، راه نداره. یستحیل وقوعه فی الاعیان و استغناؤها عن الموضوع. بله آقا، یستحیل وقوعه فی الاعیان و استغناؤها دارید یا او؟ بله، یستحیل فی ان الکلی الذی فی العقل علی رأیهم یستحیل وقوعه فی الاعیان و استغناؤها. میبایستی استغناؤها، بله، استغنای این کلی بوده باشه عن الموضوع. یستحیل وقوعه فی الاعیان و استغناؤها داری؟ فی ان الکلی الذی ذاته، ذاته داری؟ بعد در هر حال آقا اون استغناؤها درست در نمیاد. اون کلی الذی ذاته فی العقل علی رأیهم یستحیل وقوعه فی الاعیان و استغناؤها عن الموضوع. باید این طوری بوده باشه. حالا اجازه بفرمایید باز هم نسخه نگاه میکنیم که راه نداریم وصف بل موضوع کذایی رو به تارتن فی الخارج به تارتن فی الذهن. و تشبیه به مغناطیس که فرمودی و مغناطیس الذی هو و فی الکف یجوز علیه خروج و الجذب للحدید ثم الدخول، یعنی دخول فی الکف و عدم الجذب مع بقاء هویت شخصیه. تنظیر در مغناطیس فرمودید وفق میده که این داخل در کف باشه بیرون کف باشه داخل کف بیرون کف، او رو کلی جزئی نمی کنه، در هر صورت جزئیه. اما جوهر صورت کل معقول در ذهن که آمده کلیه، کلی میشه جوهر معقول کلیه، بر نمیشه با اون به اون نحوه با مغناطیس قیاس کرد. و بله، ثم دخول، دخول فی الکف عرض کردیم و عدم الجذب مع بقاء هویت شخصیه. و حال این که ولیست صبر العقلیه کذاله که با مغناطیس قیاس بشه. خب پس این لیسه مرادشون اینطور، این مقالطه رو خودشون توجه دارن. بله المراد و بالکلی، بالکلی المذکور فی کلامهم، درست ظاهر حرف میفرمایند که معقول من الجوهر و مثلا اون کلیات جواهر میفرماین، کلیات جواهر، کلیات جواهر میفرماین، میخواهن این کلی رو ببرن روی خود محض طبیعت، کلی طبیعی، ماهیت. مرادشون اینه، نه کلی منطقی، نه کلی منطقی با موضوع دوتایی، کلی عقلی که عنوان کلیت را کلی طبیعی، خلاصه که مراد کلی طبیعیه به شرط لا به شرط است. و این لا به شرط که طبیعت جوهری است، میدونید که یشتم اومه الف شرط و آلاف شرط، در ذهن باشه، خارج باشه، هر طور باشه، هر عالمی باشه، مطابق هر عالمی، هر وجودی، میبینی این طبیعت از خودش معنی خودش دست بر نداشته و در خارج هست، وجود مادی داره، شجر هست، در منامات دیده میشه شجر هست، عوالم دیگر هست، صورت شجریه، شجرش شجر است که ماهیت وجوداتش، بله وجوداتش گوناگون میشوند به این صورت. بل المراد و بالکلی المذکور فی کلامهم ان کلی الجوهر جوهرون. خب ان کلی الجوهر، طبیعت جوهر، طبیعت جوهر جوهرون، به این بیان بین این طوریه که الماهیت و من حیث و هیه، این من حیث و هیه یعنی لا به شرط من حیثیه بلا قید و شرط من الکلیت و الجزئیت و سایر المنزافات ذهنیه و الخارجیه ها خودش من حیثیه خلاصه بازم لا به شرط ماهیت لا به شرط و یقال لها الکلی و طبیعی. میدونید که ماهیت لا به شرط بر اشیاء را صورشون میگوین کلی طبیعی حیثیه که به عین وجود اشخاصش است در خارج و یقال لها الکلی و طبیعی ایزن کما یقال للماهیت معروضت للکلیه الکلی و العقلی. میبایستی عبارت بفرماید که کما یقال للمجموع الماهیت با ماهیت معروضه با عارض کلی عقلی. اینطور شد آقا دیگه. بله مفهوم لایمتنه و فرد و صدقی علا کسیرین کلی منطقی و خود طبیعت من حسوحیه لابشت و مدید کلی طبیعی و این دو صفت موصوف که شدن هستن کلی عقلی. الان ایشون که اینجا می فرمان به این تعبیر یعنی همون دویی که صفت موصوف شدن معروض با عارض، معروضی که کلی طبیعی هست با عارض، دوتایی کما یقال للماهیت المعروضت للکلیه الکلی و العقلی. و میدانید که والکلی و بالمعنی ثانی یعنی عارض و معروض که جوهر معقول بشه، جوهر معقول بشه با وصف عنوان کلی لا یصلح للشخصیت والوجود یعنی به کسر وجود لا یصلح للشخصیت والوجود فی الخارج. بر این معنا نداره که بفرمایید با وصف عنوانی جوهر معقول فی الخارج باشه. پس از ابتدای ولی علم که میخواییم وارد بشیم هدف جناب آخوند رو بدونیم که محط نظرشون بحثشون این است که چگونه آقایون جوهر عقلی با وصف عنوان عقلی رو کلی رو آمدن تارتن در خارج پیاده کردن تارتن در ذهن. در ذهنش که حرفی نیست در خارج دو پیاده اشکال این بود دیگه. بعد دوباره بل اضراب کرد که نخیر مرادیشون طبیعت کلیه که نمیشه که مغالطه رو این تشبیه و تنظیر رو بعد متوجه نبوده باشن خودشون. فل معقول من الجوهر، فل معقول من الجوهر و این کان عرزن به حسب خصوص وجود ذهنی. راست به خلاف المعنى الاول که طبیعت من حسوهیه هیه فانها لفرط ابهامها تصلح لکثیر من القیود المتنافیه. اینم کثیر دیگه باید همچون مد واجب و چه کثیر یشتم اون معالاف شرط هر جور بوده باشه اون ماهی طبیعت من حیثیه کلی طبیعی تصلح لکثیر من القیود المتنافیه کل وحدت رو میپذیره، کثرت رو میپذیره، کل وحدت و کثرت و حلول و تجرد و معقولیت و محسوسیه من حیثیه اینها و غیر اینها الا ماشاءالله چیز رو میپذیره. خب حالا خلاصه نتیجه فل معقول من الجوهر و این کان عرزن به حسب خصوص وجود ذهنی و کونه کلیان که و این کان عرزن به حسب خصوص وجود ذهنی و کونه کلیان که اگر به مبنای آخون به فرمایش آخون صحبت کنیم از اون دو قسم هم باید اینو بگیم چه به خصوص به حسب خصوص وجود ذهنی باید بگیم به صورت به حمد شایع سنایی. حالا که معقول جوهر هرچند به حسب خصوص وجود ذهنی اون حمد شایع سنایی عرض هست ولکنه جوهران اندهم به حسب ماهیتی بله که این جوهران اندهم به حسب ماهیتی همانیست که به عرف عرف و اصطلاح جناب آخون می‌فرمایید حمله اولیه ذاتی. پس و دوم میشه حمله اولیه ذاتی. حالا این که نظر ایشون، اما دالارا فرماش قوم رو میفرماد که اونها میفرماین به حسب خصوص وجود ذهنی به کونهی کلیان که میشه مصدوق معنای عرض، اینها منافات نداره. اما لکنه جوهران خودش ذاتن مصداق معنی جوهره، که خلاصه فرماش آخون بود، شیخ بود، نظر جناب شیخ و یارشون. فإن ماهیته، یعنی ماهیت معقول من الجوهر، فإن ماهیته ماهیتون که شأنها ماهیته، ولو این که در ویای ذهن است با قطع نظر از تعقلش کلی طبیعیش رو، فإن ماهیته ماهیتون شأنها ان یکون وجودها فی الاعیان لا فی موضوع. خیلی روشن. پس این تمثیل به مغناطیس فرمودن چطوره؟ بله، میفرماد این تمثیل میخوان بفرماین که طبیعت، همون طور که طبیعت کلی طبیعی و ماهیت این جوهر معقول، طبیعتش من حیثیه در هر دو ویای ذهن و خارج، طبیعت من حیثیه و محفوظه، اینو تنظیر فرمودن مثل این که حدید مغناطیس، طبیعت مغناطیس در هر دو موتین منحیث و هوه هوه محفوظ هست. حالا در اونجا جذب میکنه و در اینجا جذب نمیکنه، در خارج جذب میکنه، در کف نه. بله، همین اندازه که میخوایم بگیم این طبیعت در هر دو موتین محفوظه، طبیعت مغناطیس، طبیعت مغناطیس در هر دو موتن خارج کف و داخل کف محفوظه. اینجا همین اندازه که طبیعت این جوهر معقول در خارج و در ذهن، طبیعت کلیش محفوظه. تمثیل همین اندازه حرف داره، بیش از این نه. نه اینکه عنوان معقولیت رو در ممثل بیاری، در طبیعت کلیه بیاوری، اومد بفرمو چرا کلی را که جوهر معقول است با جزئی، با مغناطیس متشخص قیاس فرمودی، در کف و خارج کف بوده باشه، او را از کلی جزئی بودن، از جزئی بودن به در نمیبره. این طوری ها نه، فقط برای صرف حفظ بقای صورت طبیعت همینقدر. و اما تمثیل للجوهر العقلی بالمغناطیس حیث وقع فی کلامهم فهو انما کان به اعتبار ان ماهیته تتصف به جذب الحدید مع قطع نظر عن نحو وجودها، فاذا وجد مقارنا لکف الانسان ولم یجذب الحدید، او وجد مقارنا لجسمیت الحدید فجذبه، لم که اون وقت میگیم لم یلزم ان یقال انه مختلف الحقیقه هست فی الکف و فی خارج الکف مع الحدید، بل هو فی کل منهما به صفت واحده هست، و اون صفت اونی که و هو انه حجرون مغناطیس من شأنه جذب الحدید، این تو به این قدره، به هازل قدره یکفی فی المناسبت بین المثال و الممثل له، همین اندازه. بسیار. فإن قلت، حالا فرمایشی که این قلت داره، فإن قلت آخون عنوان فرمود قد صرح الشیخ فی الهیات شفا، حالا به عرض می رسانیم، نگاه بفرمایید، لطف بفرمایید، نگاه بفرمایید، یاد داشت بفرمایید. این انقلت و قلت را که جناب آخوند اینجا عنوان فرمود، خلاصه فصلیست که شیخ در منطق شفا راجع به مقولات عشر، در مقولات عشر راجع به فصل که مناسبت بحث پیش آورده عنوان فرمود. این انقلت و قلت خلاصه اون فصل است، و و اون فصلم فصل ششم مقاله اولای مقولات منطق است. مقولات عشر، مقولات منطق شفا هست. این نه جلدی ها چاپ مصر که روش افست هم شده بر اون جلد اول منطق صفحه 45 مقولاتش، چون خود این جلد اول دو شعبه است، اولش راجع به مدخله که فرفوریوس مدخل نوشت، ولی هم تو پیشتر برز رسوندیم، اشارات برز رسوندیم که آقایان علما برای فرفوریوس بر نوه نام نوشتن، تقاضا کردن که کتاب ارسطو، منطق ارسطو سنگین، مشکل این مدخل میخواد که مدخل یک کمکی باشه برای فهمیدن حرف ایشون. فرفوریوس مدخل نوشت به نام ایساقوجی کلیات خمس، که کلیات خمس را مدخل منطق قرار داد. و بعد آقایان متأخرین آمدن پیش از کلیات خمس صورت مثلا مقدمه بحث الفاظ رو هم پیش آوردن که حالا به این صورت تبویب شده بحث الفاظ و کلیات خمس و میان قضایا و صناعات خمس و قیاس و عمده قیاس برهان و بعد اینطور دیگه به این صورت. بله، غلظ برای فرفوریوس نوشتن که کتاب مدخل میخواد، بیان میخواد. ایشون مدخل نوشتن که عرض کردم کلیات خمس نوشت، ایساقوجی نوشت. شفا این جلدی را که برز رسوندیم جلد اولش مدخله، یعنی همین جلد اول دو شعبه است. اینش یاد داشت فرمودید، اولی مدخل، دومی مقولاته. بعد مقولات که رسیدید صفحه 45 مقولات، فصل ششم مقاله اولای مقولات. این این قلت و قلت را به تفصیل ملاحظه می فرمایید. خیلی و عرضی داریم که تقدیم می داریم. بعد در الان اینجا، حالا اونجا فرما شیخ رو نگاه می فرمایید و بعضی اشارات برز می رسانیم و روشن می شه. اینجا که الان آخوند وارد شده، صورت اشکال را خیلی ساده برداشت کرده. این قلت به این صورت که کن یه آقای شخص طرف خیال می کند که بین جوهر و عرض در مقولات قضیه منفصله حقیقی است، که ما اگر گفتیم این شی در تحت جوهر مندرج نیست، از اقسام پنجگانه جوهر نیست، بله آقا جسم و دو اصل او که هیولا و صورت است، اشعار خواجه در باره مقولات، جسم و دو اصل او که هیولا و صورت است، پس عقل و نفس این همه را یاد گیر زود. و بعد مقولات رو همه رو به شعر آورده که این پنجتا که جوهرن در یک شعر آور، جسم و هیولا و صورت و عقل و نفس، این پنجتا هستن جوهر. خب حالا این آقا انقرد بدین خیال و پندار است که اگر ما گفتیم این طبیعت، این ماهیت، این معنا، مفهوم، مثلا او که در تحت مقوله جوهر مندرج نیست، به هوای قضیه منفصله حقیقیه، پس عرض است، پس در تحت مقوله عرضه. مندوهه کن به گوشش نخورده که وقتی گفتیم جوهر نیست یعنی عرض است، عرض نیست یعنی جوهر. این قلت به این صورت، به این نحوه هست که اشکال پیش میاره. طرف میگه که این صورت معقوله در ذهن که جوهر نیست، جوهر که نیست شده، بله شده، پس جوهر که نبوده باشه باید بوده باشه عرض. و اشکال پیش میاره که بعد شیء واحد چگونه میشه و جوهر و عرض و اعتراض ایشون. فإن قلت قد صرح الشيخ في الهيات الشفاء، اینجا فرمود في الهيات الشفاء، ولی آقا بله اینجا که فرمود في الهيات الشفاء بنده اون تقدیم داشتم فهرست را، تفصیلش اونجاست، همونی که مرقوم فرمودی الهیات شفا اشاره و خلاصش همون فصل است که پیروز یاد داشت فرمودی که بعض رسوندیم که بله آخوند در اونجا حاشیه داره و نظر داره. اون شفا را که عرض کردیم صفحه 129 یا 28 یاد داشت فرمودید که نگاه می فرمایید اونجا میشه حواشی اون فصل چندم شفا، یاد داشت فرمودید درس قبلی اونه فی الهیات شفا کلام می فرماد خلاصشه و اونی که از مقولات عرض کردیم تفصیلشه. فی الهیات شفا و غیره ها، این غیره ها اونجا به تفصیل در مقوله اولای منطق، به ان فصول الجواهر لا یجب ان یکون جواهر، خب به حسب ماهیات آبن صدق علیها مفهوم الجوهر صدق لوازم الارضیه حتی لا یلزم ان یکون لکل فصل فصل الى غیر نهایه، فعلا ما ذکره من کونها لا تندرج تحت مقولت الجوهر یلزم ان تکون مندرجتا تحت مقولت اخرى من المقولات الارضیه فیکون حقیقت واحده جوهرا و ارضا فی وجود واحد لاتحاد کل نوع مع فصله. خیلی خوب، حالا ایشون این فصل رو عرض کردم، حالا خودمون سوال پیش بیاریم. میفرمایید که جوهر از اجناس عالی است دیگه، جوهر جنس بله عالی دیگه، از مقولات دیگه جنس ها. جوهر جنس است، جوهر جنس است و جنس میخواد تحقق پیدا کند، محصلش چه بود؟ فصل بود. پس جوهر جنس است، روشن فصل میخواد. میاییم در انسان فصل اخیرش میشود نطق، که فصل منطقیش را از این نطق اعتبار فرمودید ناطق. خب پس فصل اخیرش شده نطق. این فصل اخیر را این مستشکل بنده خدا داره به قضیه منفصل حقیقیه. خب این فصل اخیرش که میفرمایید نطق، از شما سوال میکنید فصل اخیرش جوهره یا عرضه؟ اگر بگوید جوهره، لازم میاد که جوهر جنس باز محصل داشته باشه و فصل داشته باشه، یعنی زمان یکون لهو فصل، باز از اون فصل سوال میکنید جوهره یا عرضه؟ بله باید، اگه بفرمایید جوهره لازم میاد که برای او فصل بوده باشه و هاکزا. پس فصل اخیر رو نمیتوانید بفرمایید جوهره، چون فصل است و محصل جوهره. جوهر که نشد چه؟ عرضه. پس این آقای انسان متحقق جوهرون و عرضون، متحقق هست، متحصل هست، این ماهیت واحده، این شی واحد، این حقیقت واحده از جوهر و از عرض. بله و این آقا به خیالش که انسان از جوهر در آمده باید بگوید به قضیه منفصل حقیقیه هست عرض. این بیخبر از این که جوهر و عرض مثل الوان هست، که شما اینو بفرمایید که این اسود ابیزه، طرف بگوید نخیر این اسود نیست پس ابیز است، نخیر پس بود باشه احمر، بود باشه اخضر. اینطور، برای اینکه خود ارسطو و شرح حال و کتاب با همون منطق همون جا که برز رسوندیم نگاه میفرمایید، ارسطو مقولات عشر آورده بیان کرده، پیاده کرده پیشتر، بعد این مقولات عشر گفتم. اشراقیون مقولات رو چهار قسم دانستن. چطور آقا در منطق منظومه فرمودید که اصل مطالبه سلاستون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و علم، و الیه آلت، به این اصل مطالب آلت رجعت، ما فریق اثبت و مطالب دیگر را، مطالب کیف و نمیدونم هر ما و چه و چیزهای دیگر، اینها ایوب و اینها که اضافه کردن، مطلب اینه ایوب متا این مطالب رو که اضافه کردن، الیه آلت به همین اس اونها برگشت میکنن. و اون آقایان اشراقیون 4 مقوله گفتن و گفتن بقیه به اینها برگشت میکنن. شرح تجدید نگاه بفرمایید صفحه 222 لطف بفرمایید. اونجا جناب علامه هلی از متکلمین نقل می‌فرماید مقولات را 21 گفتن. این 21 برگشت میکنه به همین 10 تا. 21 که اونها فرمودن مثل اون مطالب غیر از اون سگانه هست که به اون سگانه برگشت میکنن. این 21 مقولات 21 برگشت میکنن به همین 10 تا. و خود 10 تا را که ارسطو گفته، به تعبیر مورخین و نویسندگان و آقایان، شاگردان ایشون خیلی پافشاری داشتن در عدد 10 و نوعاً هم داشتن دارن عدد 10. این اشعره کامله در عالم اعداد خیلی به او اعتماد دارن، کتابها را به مبنای 10 هم می نوشتن. چطور می بینید که شیخ منطق اشارات را 10 منهج و آمده فلسفهش را 10 نمط و مرحوم میر قبساتش را بله به 10 قبس و هاکذا. خیلی از آقایان به کتابها را به مبنای 10. و ایشون که فرمود 10، نه اینکه ارسطو بگوید منحصرا مقولات 10 تاست که غیر از این دیگه چیزی پیدا بشه که از این 10 تا بزن، اینطوری نه. منتها دیگه آقایان شاگردایشون به خصوص به فرموده نویسندگان در قبال اشراقیون که اونها 4 میگفتن، این شاگردایشون پافشاری به 10 و خیلی بعد از این 10 دفاع میکردن و حرف 10 مقولات عشر به سر زبان مونده. همینطور که جناب علامه هلی در کشف المراد فرمود والحسر لم یقم علیه برهانون، راسته دلیلی بر این نیستش که حتما مقولات بوده باشه 10 تا. لم یقم علیه برهانون، اگر میبینید در کتابی به صورت نفی، به صورت دائره بین نفی و اثبات، اما کذاب اما کذاب، اون تو باشه جوهر، این تو باشه عرض، اما اون تو پس هست کیف، این تو، این بیان حصر کلی نیستش دیگه. مطابق این 10 تا مقوله هست داره برای اینکه در ذهن بمونه، یه کتاب میخونه در ذهن بمونه. اینها آمدن به یه ضابطه‌ای در آوردن برای بقای این مطلب، نه اینکه اینها دلیل برای حصر بوده باشه. همچنین نیستش که اون که در خارج هستن بوده باشن، اون که در دار وجود هستن باید در تحت این مقولات مندرج باشن. این طوری، حالا خود وجود جوهر است یا عرض؟ خود وجود میفهم هیچ شک، پس پیدا کردیم بله حقیقتی که نه جوهر است نه عرض. لم یقم علی حسرهی و الحسر لم یقم علیه برهانون، هیچ کس مدعی نشده. این آقا اشتباه کرده، خیال کرد که ما این فصل اخیر رو نمیتونیم جوهر بگیم و جوهرم نیست، یعنی نیست فصل اخیر جوهر نیست، بله پس عرض است. نه خیر، یه حقیقتی بوده باشه، نه داخل در جوهر باشه که نیست و عرضم نبوده باشه که هم عرضم نیست. پس بفرمایید که پس در تحت کدوم مقوله مندرج هست؟ جواب، همچو بنایی نداریم که همچو حسی به دست نیاوردیم که اون چرا ما در این مقولات ضبط کردیم و یافتیم و کاوش کردیم، اینها تمام حقایق نظام هستی رو، موجودات رو در تحت این 10 مقوله مندرج کردیم، همچو حرفی ما نداریم. بله، او عرض نیست، جوهر نیست، عرض نیست، حقیقتون هویتتون، این فصل حقیقتون هویتتون نه در تحت مقوله جوهر است نه تحت مقوله عرض. این خلاصه جواب این انقلت. خیلی خوب، فعلا ما ذکره شیخ من کونه ها فصول لا تندلج تحت مقولت الجوهر یلزم ان تکون مندرجتن تحت مقولت اخرى من المقولات الارضیه به صورت ظاهر قیاس منفصل حقیقیه فیکون حقیقت واحده، که مثلا این طبیعت انسان فرض، این طبیعت انسان حقیقت واحده باید بوده باشه، هم جوهر هم ارض، جوهر که جنسش، ارضم که این فصلش، فی وجود واحد لاتحاد کل نوع مع فصله، این پنداری که برای آقا پیش آمد. قلتو لا یلزم من اندراج فصول، من عدم اندراج، بله بله خلصت، من عدم اندراج، قلتو لا یلزم من عدم اندراج فصول الانواع الجوهریه، انواع جوهریه تحت مقولت جوهر لذاتها در نیان، لا یلزمو از عدم اندراج این فصول اندراجوها تحت مقولت اخرى، اون هم مقوله اخرى عرض، به صورت قضیه محضر قصد کردیم، حتی یست و غلی ها مفهوم عرض لکونهی، این مفهوم عرض عرضن آمن لازمن للمقولات العرضیه، که وچه صورت جواب شیخ بود که این مقولات، مقولاتی در وعای ذهن آمدن عرض بر اینها صادق است، اما فهمودی صدق مصدوقی نه مصداقی، از لا مانع به حسب العقل و نقل من عدم وقوع الحقائق البسیطت التي، حقائق بسیطه، حقائق بسیطه خود اول جواهر، وجودات، وجودات محضه، وجودات بسیطه، که لا جنس لها ولا فصل، که به فی کثیرین کان ماهول مهو، بله و فی کثیرین کان ماهول مهو، اونجا چیجا معنا فرمودید ماهول مهو رو، بله که ماهو و لمهو در اونها فرمودید متحدن، بله فرمودید چون ماهو رأسن منتفیه، ماهو از چی سوال میکنه؟ از جنس و فصل سوال میکنه، اگه وجودات بسیطه هستن ماهو ندارن، همون لمهویشونه، چون لم رو نمیشه ازشون برداشت، لم علت میخواد، لمه، لمه میگوید علتشون، علت دارن، علت ابدایی و ایجادی دارن، اما ماهو ندارن، برای اینکه ماهیاتشون مندک که در وجوداتشونه، وجوداتشون غلبه داره، و فی کثیرین کان ماهو لمهو، یعنی ماهو منتفیه، همون لمهوست فقط، اغول مفارقات اینها، لا جنس لها ولا فصل تحت مقولت من المقولات اصلا، همچنین لازم نیست در بیان نص. خب حالا ملاحظه بفرمایید، بالا فرمود قصد صدره شیخ فی الهیات شفا، اینجا چی میفرماد؟ نص علیه شیخ فی کتاب قاطی قوریاس شفا و من الشفا، بله قاطی قوریاس هم مقولات عشر، همونجا که برزسوندیم و تقدیم داشتیم، که این رو خلاصه در همون الهیات اسپرده، همون فصلی که یادداشت فرمودید و در قاطی قوریاس شفا به تفصیل. حالا اینجا عرضی در پیرامون فرمایش آخوند داریم که وقت به سر آمد انشاءالله فردا برز می رسانیم.